رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمدی خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی شنبه 15 مرد. در آغاز سرخط خبرها، شب 14 و 15 مرد در شهر دوشنبه افراد نامعلوم اعضای یک خانواده را به قتل رساندند. روسیه با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره حفظ تمامیت ارضی اوکراین ویتو گذاشت و بعد از مذاکرات جانب‌ها راه ماشین روی میان اسفره و روخ شام روز شنبه باز شد. تفصیل خبرها. شب گذشته افراد نامعلوم در ناحیه شاه منصوری شهر دوشنبه اعضای یک خانواده را به قتل رساندند. در شعبه کارهای داخلی ناحیه شاه منصوری دوشنبه تحقیق حادثه کشتار شب گذشته در کوچه دهلوی آغاز شده است، ولی از شرح بیشتر این حادثه برای خلل وارد نشدن به جریان تحقیقات خودداری میکنند. حادثه نیمه شب گذشته رخ داد و دو نفر وارد خانه اشور اکابیروف شده وی و پسر 12 سالش جاویدان را کشته و منزل آنها را به آتش کشیدند. تا کنون سبب های این حادثه آشکار نشده است، ولی مقامات گفتند که در رابطه با این حادثه دو نفر را بازداشت کردند. تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. روسیه با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره حفظ تمامیت ارضی قلمرو اوکراین ویتو گذاشت. روز یکشنبه در کریم رایپورسی برای پیوستن به روسیه اعلان شده است. پیشتر ورخوونای رادا یا پارلمان اوکراین برای پراکنده ساختن شورای عالی یا پارلمان منطقوی کریم رای داد. از 278 نفر نمایندگان اکثریت به جانبداری از پراکنده کردن شورای عالی کریم رای دادند. جانبداران طرح خطنامه شورای امنیت خوب می‌دانند که روسیه با این طرح ویتو خواهد گذاشت، اما سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد قبل از این رای‌دهی اصرار داشت که این کار به خاطر آن انجام می‌گیرد که روسیه در انزوا قرار داشتن خود را ببیند، زیرا راه غیر صلح‌آمیز حل مسئله را پیش گرفته است. از سوی دیگر ملاقات 6 ساعته جان کری و سرگی لاوراو وزیران کارهای خارجه امریکا و روسیه در لندن درباره با تعویق انداختن رای پرسی کریم نتیجه نداده است. ادامه خبرها. خبرنگاری بخش قرغیزی رادیوی آزادی از بودکند اطلاع داد که راه ماشین روی میان اسفره و روخ که در نیمه دوم روز شنبه بسته شده بود، شام روز شنبه بعد از مذاکرات باز شده است. با گفته این منبع، سبب دوباره بستن راه این بود که ساکنان جانب تاجیکستان یک قرغیز تبار را لتو کوب کردند. مقامات ناحیه های مرزی دو جانب برای حل این مشکل با هم مذاکره کردند و نتیجه به دست آمد. آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان با قانونی بودن شرکت مشترک تاجیکستان و قبرس یا کیپر با نام تاجیک آزاد شبهه دارد. از 4-3 حصه سهمیه های این شرکت در اختیار دمیتری فیرتاش صاحبکار اوکراینی قرار دارد که در آستریا بازداشت شده است. اگر دادگاه دعوای آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان را ثابت سازد، در آن صورت این شرکت دولتی خواهد شد. فیرتاش را با احتمال غیرقانونی با دست آوردن سهمیه ها و امضای قرارداد خرید و فروش و استفاده بیرون از هدف تجهیزات کارخانه گناهگار می دانند. ضرر وارده 2 میلیون دلار را تشکیل می دهد. اما گزارش ها حاکی است که فرتش با پرداخت 125 میلیون دلار وثیقه از حبس رها خواهد شد و در خود استریا خواهد ماند. حکومت امریکا نیز استرداد وی را تقاضا می کند. بنابر خبرهای مطبوعاتی، رفشن تقایف راهبری یکی از شرکت‌های ساختمانی در شهر دوشنبه در نتیجه سوختار به هلاکت رسیده است. این شرکت به ساختمان یکی از تأسیسات بزرگ در بازار سلطان کبیر شهر دوشنبه مشغول بود. رفشن تقایف را به بیمارستان انتقال دادند، ولی وی در بیمارستان جان داده است. سوختار شب 13 و 14 مرد رخ داده است. وزارت کارهای داخله گزارش داده است که این سوختار از آتش سیگار سر زده است. و خبری دیگر این است که مردان مسلح در حمله در شهر قاهره 6 سرباز را کشتند. بنا به گزارش ها روز شنبه افراد مسلح در درآمدگاه شهر در پاسگاه به سوی سربازان تیراندازی کردند. سخنگوی ارتش میگوید این سربازان مشغول ادای نماز بودند و به هلاکت رسیدند. یک روز پیش نیز در حمله در شهر قاهره یک سرباز کشته شده بود. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی مطالب بیشتر پیدا کنید. www.ozodi.org.
مرجوی آزادی در فصل زمستون ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مرد.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74, 75 و 11, 9, 75.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های حساسیت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خلزاده بر عهده دارم. در این مجله برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. در شهر دوشنبه افراد نامعلوم اعضای یک خانواده را در ناحیه شاه منصور به قتل رساندند. سبب های کشتار آشکار نشده است. عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد افغانستان میگوید طرح کس هزار پیوند خاصی به ازبکستان ندارد. و در دادگاه شهر دوشنبه مرافعه نوبتی گمانبران کشتار دو ورزشگر برگزار شد. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. مقامات تاجیکستان به تحقیق حادثه کشتار افراد یک خانواده در کوچه بنام دهلوی شهر دوشنبه آغاز کردند. در همین حال مقامات شعبه کارهای داخلی ناحیه شاه منصور از توضیحات بیشتر این حادثه برای خلل وارد نشدن به جریان تحقیقات خودداری میکنند. از جمله در این حمله یا در این حادثه جاویدان اکابر و فرزند 12 ساله این خاندان نیز به قتل رسیده است. در این باره گزارشی داریم از همکارمان برنای قادردوخت در شهر دوشنبه.
مرگ جاویدان 12 ساله که بر اثر کشتار و سوختار برقستانه در منزلشان صورت گرفت، همسایه‌ها و همصفان و معلمان را خیلی اندوهگین کرده در ماتم نشانده است. جاویدان اکوبیروف در صنف 6 بی مکتب تسهیلات عمومی رقم 65 شهر دوشنبه تحصیل می‌کرد و هرچند محیط زیستشان چندان خوب نبود، اما به گفته همصفان و آموزگاران با بهای خوب می‌خواند و با آداب و اخلاقش از دیگران تفاوت داشت. روز 15 مارس، روز بعد از رخ دادن حادثه کشتار در روی حوالی مکتب رقم 65 با رهبر صنف 6 بی زمرد کریموا زمانی واخوردیم که او با خوانندگان این صنف از جنازه جاویدان برمیگشت. معلمه میگفت امروز حال مادری را دارد که فرزندش را از دست داده است و سخن گفتن برایش دشوار است. با گفته معلمه امروز برای تمام همصنفان جاویدان هم دشوار بود و همه برای جاویدان میگریستند. معلمه زمرد کریموا میگوید جاویدان هرگز مثل دیگر همصنفانش از ته دل شادی و خرسندی نمیکرد. همیشه در چشمانش حزن هویدا بود، هرچند با یگان بار از شرایط زیستش شکایت نمیکرد. معلمه میگوید جاویدان مادر نداشت و در تربیه پدر بابای میرسید که با ما و شراب علاقه داشت. خانم کریمو میافزاید
چند بار با پدرش و خوردم، گفتم که سر که من به میداد من به تربیه خود میگیرم، اما پدر روزی نشد، گرچه که پسر خودش روز بود.
با گفته معلمه کریمو جاویدان همیشه با لباس های تازه و آزاده به مکتب می آمد و با معلمه میگفت که لباس هایش رو خودش می شوید و غذا رو هم خودش می پزد. معلمه میگوید چند بار به جاویدان گفته است که لباس سویش را با او بیارد تا شسته دهد، اما او راضی نشده است. غالب نظرزاده آموزگار فنی بوتانیک مکتب میگوید جاویدان همیشه در درس ها شرکت میکرد و با آمادگی خوب می آمد.
وقتی که از همین بوتانیک هم با ما درس می داشتن دینه درس با تمام وی آمادگی با تیوری آمادگی بود که همو وی همه سین با های پنج وی سین پنج و هوای برابر وی با هم خوبتر پنجشمونو با پنج پیلوس همون میگفتن این با های تو با شش خیلی سایه خود. گفت رحمت من اینجا منتکر، رحمت من اینجا، رحمت من اینجا.
آموزگارانی مکتب در تحصیل خوب و اخلاق شایسته جاویدان خدمت پدرش را هم کم نمی‌دانند و میگویند از او همچون پدر شکایت جدی نداشتند. هم آموزگاران و هم همسایه‌ها از پدر جاویدان اشورعلی اکوبیروف چون انسان خوب نام می‌برند و تاکید می‌کنند که وای پسرش را نهایت دوست می‌داشت و کوشش می‌کرد برای تحصیل او همه شرایط‌ها را فراهم آورد. اما نه تنها معلمه خواستار زیر تربیه خود گرفتن جاویدان بود، با گفته شاهدانی حال چند سال پیش خواهر بزرگ جاویدان کارینا که پدرش شخص دیگر بود میخواست اشورعلی را از حقوق پدری محروم نموده دادرش را به تربیه خود گیرد، اما موفق نشده است. همسایه‌های خانواده اکوبیروف که نخواستند نامشان ذکر شوند همه از آن افسوس می‌خورند که ماس محیط نوسالم خانواده با فروش شراب مشغول بودن پدر و به منزل آنها را واداشتن میزوجان مایپرست باعث مرگ کودک بی‌گناه شد. هرچند حالا نام گمانبران حادثه انیق نشده است، اما همسایه‌ها تخمین می‌کنند که جنایتکاران از این دایره بیرون نیستند. در همین حال چند نفر از میزوجهای اشورعلی اکوبیروف که آنها را برای بازپرسی به شعبه کارهای داخلی دعوت کردند بدون ذکر نامشان به رادیوی آزادی گفتند که بازداشت شده ها اشخاص بیگانه بودند. شکرانه یک بانو که ظاهرا همسرش هم یکی از میزوجان اشورعلی بوده است گفت:
بچه بودم جو یکتش تاجیک بود، من ایرا گفتم جنیرا یکتش روس بود، ناموشون نمیده نپرسیدم. ما پرسیدم خلاصه که لیوشا را ندیده شما پرسیدم، گفت که نیسته شد. بعد او بچه مرا گشت نگاه کرد، روشا دیدم شنختم است، ایتا نمیشنستم او بچه را بینم شا میشنستم.
شکرانه تخمیم میکند که شاید همین دو نفر را چون گمانبر بازداشت کردند که میانی آنها و صاحب خانه ماجرا صورت گرفته است و عاقبت باعث این حادثه ناخوش شده است. حالا یگانه شاهدی اصلی این حادثه پیرزن مایوبی روس آنیا است که در خانه اشورعلی اکوبیروف حجره را به اجاره گرفته زندگی میکرد. جنی او ژنیا در صحبت به رادیوی آزادی گفت که آنیا تقریبا ساعت 2 شب به او زنگ زده، گفته است که او را هفت کار زدند و ژنیا زود به یاری تجیل زنگ زند. با گفته ژنیا حالا آنیا خاله زیر نظارت مقامات است و کسی را اجازه نمیدهند که به نزدش وارد شود. در نظر است که بعد بهبودی یافتنی سلامتی آنیا بازداشت شده ها از جانب او شناسایی شوند. برنامه قدردخت رادیو آزادی دوشنبه.
قتل اعضای یک خانواده در ناحیه شاه منصوری شهری دوشنبه که جاویدان فرزند این خاندان از جمله آنها می باشد.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان به خبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. ورخوونای رادا یا پارلمان اوکراین برای پراکنده ساختن شورای عالی یا پارلمان منطقوی قریم رای داد. از 278 نفر نمایندگان اکثریت با جانبداری از پراکنده کردن شورای عالی رای دادند. یک نفر از دادن رای خودداری نمود. 17 نفر در رای دهی شرکت نداشتند. ورخوونای رادا روز شنبه در اجلاس ویژه خود این مسئله را به بررسی نمایندگان پیشکش کرد. ریاست اجلاس را الکساندر تورچینوف رئیس پارلمان و کفیل ریاست جمهوری اوکراین بر عهده داشت. نمایندگان پارلمان اوکراین در کیف از تصمیم پارلمان قریم درباره برگزاری رای پرسی در این منطقه جزیره ای راضی نیستند. در قریم روز یکشنبه برای پیوستن این منطقه به روسیه رای پرسی در نظر داشته شده است. حکومت اوکراین اعلان کرد که این رای پرسی قانونی نیست، ولی روسیه از حالا گفته است که نتایج این رای پرسی را اعتراف می کند و بر رأی مردم منطقه احترام می گذارد. یکی از رهبران ملتگرای اوکراین در کیف اصرار داشت که باید شورای عالی قریم پراکنده کرده شود تا به این ترتیب از اقدامات جدای خواهانه شهرهای منطقه های شرقی اوکراین که اکثرا روس زبان هستند پیشگیری به عمل آید. مثلا در خارکوف، یکی از چنین شهرها، شام روز جمعه تیرپرانی رخ داد و در آن 2 نفر کشته شدند. در رابطه با این تیرپرانی 40 نفر بازداشت شده اند. درباره هویت 2 کشته شده خبر دادن نمی شود. ارسن اوکوف، وزیر کارهای داخلی اوکراین، در صفحه فیسبوک خود نوشته است که یک کارمند پلیس نیز سخت جراحت برداشته است و چند میل اسلحه نیز ضبط شده است. همزمان الکساندر تورچینوف مسکو را متهم کرد که در پس خشونت‌های مرگباری دو شب گذشته در شهرهای شرقی اوکراین اگنت‌های کرمل قرار دارند. با گفته وی این اگنت‌ها در شهرهای دنیتسک و خارکوف تظاهرات جانبداران روسیه را سازمان می‌دهند و آن را سرمایه‌گذاری می‌کنند. در دو شب گذشته در درگیری‌های میان جانبداران روسیه و جانبداران حکومت اوکراین 3 نفر کشته شدند و 10 نفر دیگر جراحت برداشتند.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در برنامه همون دوباره به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد افغانستان میگوید طرحی کسه هزار پیوندی خاصی به ازبکستان ندارد. وزیر اقتصاد افغانستان که در رأس یک هیئت رسمی کشورش برای بازدید دو روزه وارد تاجیکستان شده بود، این سخنان را در شهر دوشنبه ایثار داشت. این در حالی است که وزارت اقتصاد ازبکستان در تارنمای خود ردیه را درباره آغاز اجرای طرح کسه هزار چاپ کرده بود. همکار ما عبدالله اشرف در باره نتیجه های بازدیدی وزیر اقتصاد افغانستان از تاجیکستان چنین گزارش می دهد.
وزیر اقتصاد افغانستان عبدالهادی ارغندیوال می گوید طرح کسه هزار با ازبکستان یگان ارتباط ندارد. جنابی عبدالهادی ارغندیوال که در رأس یک هیئت حکومتی از افغانستان با سفری دو روزه در تاجیکستان قرار دارد، روز 14 مرد در صحبت به رادیوی آزاده گفت طرح کسه هزار با کشور ازبکستان ارتباط خاصی ندارد و از این رو وای نمیفهمد چرا این کشور به این طرح مخالفت دارد. جنابی ارغندیوال گفت
نه، ارتباط خاصی برای سان نمیگیره، برای ازبکستان. یک تعداد کشورهای دیگه در رابطه با سعیم شدن ازبکستان در این پروسه نظر دارن. اگر قرار باشه که همه لین انتقالی که برق انتقال میکنه از تاجیکستان و از افغانستان به پاکستان، چیز اضافی برقی اگر ازبکستان هم داشته باشه، با در نظر داشت توافق جوانب دخیل میتونن که از این لین اونا انتقال کنن.
جناب ارغندیوال افزود مذاکرات کشورهای شامل طرح کسه هزار خوب جریان دارد و بحث‌ها تنها سر قیمت برق و پول برای ترانزیت برق ادامه دارد. با گفته ارغندیوال 85% هزینه این طرح سرمایه‌گذار خود را یافته است و به احتمال زیاد هفته آینده در شهر دبی جلسه نهایی کشورها سر طرح کسه هزار صورت خواهد گرفت. در پس منظر نهایی شدنی توافقات کشورها در رابطه با طرح کسه هزار، ازبکستان مخالفت عمیق خود را در نسبت آن هرچی بیشتر و بلندتر بیان میکند. اخیراً وزارت اقتصاد ازبکستان با پخش یک اظهارات در تارنمای رسمی خود گفت خبری رسانه‌های اینترنتی که با تکیه به نماینده بانک جهانی از آغاز ساختمان طرح کسه هزار در سال روان درک داد اساس ندارد. با تاکید ازبکستان مقصد رسانه‌ها از نشر خبری آغاز ساختمان طرح کسه هزار در تاریخ 1 ایولی سال 2014 و سوی دیگر کشیدن توجه جامعه جهانی از مخالفت‌های اساسناک ازبکستان در قبال این طرح است. در اظهارات وزارت اقتصاد ازبکستان از جمله آمده است هدف این گونه خبر پراکنی ها به سوی دیگر جلب کردن توجه جامعه جهانی از موقع اساسناک شده جمهوری ازبکستان جهتی خطرناک و حیاتی نبودن طرح مذکور می باشد. با تاکید جانب ازبکستان گفت و شنیدها با شریکان خارجی سر این مسئله حالا ادامه دارد و تصمیم تا امروز درباره آغاز ساختمان این طرح گرفته نشده است. با ادعای جانب ازبکستان هدف تاجیکستان و قرغیزستان از بنیاد طرح کسه هزار باز هم ساختمان نیروگاه‌های برقی آبی بزرگ قنبراتا و روغون است که طریق آن میخواهند برق را به افغانستان و پاکستان فروشند. این در حالی است که موضوع بنیاد طرح کسه هزار در ماه فوریه در نشست تحت وصایت بانک جهانی در واشنگتن با شرکت مقامات بلندپایه تاجیکستان، قرغیزستان، پاکستان و افغانستان و نمایندگان آمریکا و بانک جهانی و چند نهاد مالیوی بین المللی بررسی شده بود. اسماعیل رحمتوف تحلیلگر منطقه‌ای استاد دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان روسیه که با طرح کسه هزار آشنایی خوب دارد، در صحبت به رادیوی آزادی گفت همه تلاش های ازبکستان به خاطر از دست ندادن بازار انرژی برق در منطقه است. وی گفت
یعنی بازار برق میخواستیم از دست ندهیم، از این سبب البته بازار برق و به دست آوردن اون و از دست دادن برای همه کشورها هم فایده ضرر زیاد دارد. از این سبب ازبکستان
جناب رحمتوف افسود مخالفت های ازبکستان با طرح کس هزار از آغاز پیداشوی آن وجود داشت، ولی با پیدا شدن سرمایه گذاران واقعی به این طرح ضدیت کشوری همسایه به این طرح دوچند شده است.
نتیجه های بازدیدی وزیر اقتصاد افغانستان از تاجیکستان و ادعای ازبکستان درباره مهلت آغاز اجرای طرح کس هزار در گزارش همکار ما عبدالله اشروف. در دادگاه شهر دوشنبه مرافعه نوبتی گمانبران کشتار ساربان مظفربکاوی 20 ساله و سعدی ستاروی 25 ساله که هر دو ورزشگر بودند برگزار شد. دادستانی بعد از رسیدگی به پرونده این کشتار تقاضا کرده است که با 10 نفر گمانبران این کشتار بر اساس ماده 104 قانون تاجیکستان از 3 تا 25 سال حکم زندان داده شود. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما گنجینه گنج.
نزدیکان ساربان مظفربکاوی و سعدی ستاروف که از دست یک نفر برهمونه کشته شدند، جزای پیشنهادی عیبدارکننده دولتی را نپذیرفتند و خواستار حبس یک عمره قاتل شدند. در حالی که عیبدارکننده دولتی در پرونده کشتار دو ورزشکار جوان تاجیک برای متهمان از دادگاه متناسبا از 3 تا 23 سال زندان را تقاضا کرد، پیوندان مقتولان این حکم را ناعادلانه نامیدند. سعیدبک ستاروف پدر محروم سعدی ستاروف در صحبت به رادیو آزادی گفت او از پیشنهاد عیبدارکننده دولتی روزی نیست، زیرا
هیچ سراغ ندادین. 30 سال چه باید دو کسا کشتای 7 8 تا ناجیوی رانینی هم قصتی یک چه 30 سال میدادین باید و پاجیز نی بود.
سیدبک ستاروف میافزاید عبدور کننده دولتی باید برای پدر شیرعلی جزای بیشتر طلب میکرد، زیرا دیده بود انیسه جنایت پسرانش را پنهان کرد. پریناز الفتشوی و مادر ساربان مظفربکوف نیز از این طلب عبدور کننده دولتی روزی نبوده میگوید اگر پدر و مادر متهمان حداقل یک بار برای همدردی میومدند شاید کمی آروم میشدم، اما چون میبینم یک نفر از آنها برای این عملشون پشیمون نیستند و بر زمین این در حق پسرم بدگویی ها میکنند، گناهی یگان تن از آنها رو نمیبخشم. بررسی پرونده قتل ساربان مظفربکوف 20 ساله و سعدی ستاروف 25 ساله که هر دو ورزشکار بودند روز جمعه 14 مرد در دادگاه شهر دوشنبه برگزار گردید و فرهاد رؤوفوف عیبدار کننده دولتی در این مرافعه از دادگاه برای شیرعلی مرادوف 22 ساله که در این کشتار متهم اساسی دانسته میشود جزای محروم کردن از آزادی به مدت 30 سال با مصادره اموال را طلب کرد. فرهاد رؤوفوف برای شریکان این کشتار توشزاده کمالدین و شریفجان عبدالعزیز 23 ساله با مصادره اموال و نگاه داشتن در محبس نظامش سخت، سیف الله کبوتوف 20 سال، دلشاد نهیموف و جهانگیر مرادوف 6 ساله و سلیم مرادوف پدر شیرعلی مرادوف 3 سال را طلب کرد. همچنین عیبدار کننده دولتی از دادگاه خواست تا نسبت نسیم محیدین پرداخت جریمه در حجم 1500 نشان داد، حسین همراه قلوف 1000 نشان داد و نظری دامالا جانوف که پیزشک از 730 نشان داد و محروم شدن از حق فعالیت برای 5 سال حل نامه صادر نماید. در حالی که نزدیکان دو ورزشگر حکم را زیر تنقید گرفتند، خاله شیرعلی مرادوف 22 ساله که نخست نامش گفته شود نظری آنها را رد کرد و گفت
شانس میدادن یک بار میکدن همه گناه گیره دستری بچه زدیم چی رفتیم چی بای کدیم چی گناه کدیم تالیت خدی میگیفتیم می پراندیم خودشنم ایمویا نکنن اخی بچه آزی نمیکرد و چند کسی دیگه هم میکشتن اخی.
قتل ساربان مظفربکوف 20 ساله و سعدی ستاروف 25 ساله یکی در ماه آوگوست سال گذشته و دومی در ماه اپریل سال روان صورت گرفته است و در این کشتارها شیرعلی مرادوف 22 ساله متهم اساسی دانسته می شود. شیرعلی مرادوف ساکن دوشنبه طبق ماده 104 قانون جزا کشتار عیبدار دانسته می شود. تفتیشات و شاهدان میگویند که او همراه کمالدین توشزاده و شریفجان عبدالعزیز روز 26 آوگوست سال 2012 در نزد طرفخانه بیشه پلنگوم با ساربان مظفربکوف در افتاده 8 بار بر سر سینه او کور زده است. در نتیجه ساربان مظفربکوف در بیمارخانه جان داده است. در یک پهلوی شیرعلی مرادوف در کرسی عیبدار شوندگان پدری او سلیم مرادوف و برادرش جهانگیر نیز نشسته است. آنها به آن متهم میشوند که برای نجات شیرعلی گواهنامه طبی بیماری روانی بودن او را آوردند، ولی با فاش شدن چنین تقلب هر دو به جوابگاری کشیده شدند. در ماه آوگوست سال روان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت 3 نفر با گمان داشتن در قتل یک جوان 20 ساله در شهر دوشنبه خبر داده بود. بر اساس اطلاع سامانه وزارت امور داخلی این افراد روز 26 آوگوست در نزدیکی طرفخانه بیشه پلنگو با 3 سکن دیگر شهر دعوا کرده و یکی از آنها را به ضربه کرد سخت مجروح کردند و در نتیجه ساربان 20 ساله در بیمارستان جان خود را از دست داده است. انگیزه این مناقشه میان جوانان معلوم نیست، اما پلیس میگوید شیرعلی مرادوف قبلا هم یک دفعه بر اساس ماده 237 57 کدکس جنایی او بوشی متهم به زندان شده بود. اما جمعه 14 مارس عیبدار کننده دولتی در مرافعه دادگاهی گفت یگان تن از متهمان در کشتار سوربان مظفر بکف و سعدی ستاروف قبلا داغ سودی نداشتند. در همین مرافعه شیرعلی مرادوف با کشتار سعدی ستاروف نیز عیبدار می شود. قتل سعدی 25 ساله در ماه اپریل سال 2013 در طرفخانه شهر سبزی پایتخت صورت گرفته است.
گنجینه گنج از شهری دوشنبه گزارش می‌داد و دادگاه ولایت سوخت یک عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در این منطقه را با جرم همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان محکوم به حبس کرد. یکی دیگر از اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با اتهام منسوبیت به سازمان جماعت انصار الله بازداشت شده است. همکار ما معصوم محمد رجب در این باره از شهر خوجند گزارش می‌دهد.
دادگاه ولایت سوخت اخیراً ظفرجان دوستوف ساکن 31 ساله دهه جگده ناحیه اش را که عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خوانده می شود مطابق بندهای 187 و 307 کدکس جنایی تاجیکستان تشکیل اتحاد جنایتی و دعوت عمومی برای به عمل برآوردن فعالیت اکستریمیستی به 8.5 سال حبس در زندان نظامش پرزور محکوم کرد. به گفته دادگاه دوستوف را ماه سپتامبر سال 2013 کارمندان شعبه مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت داخلی تاجیکستان در ولایت سوخت به اصطلاح راباب با راه اندازی چاره های فوری و جستجویی بازداشت کردند. دادگاه میگوید وی سال 2011 در شهر یکاترینبورگ روسیه به حرکت اسلامی ازبکستان پیوست و حق عضویت را پرداخت میکرد. بعدی بازگشت از روسیه به تاجیکستان دوستوف در ماه اکتبر همان سال در زادگاهش در ناحیه اشت به ترغیب و تشویق حرکت اسلامی ازبکستان میان ساکنان و دعوت آنها به این حرکت تروریستی پرداخته است. بنابر اطلاع دادگاه زمان بازداشت از منزل زیست دوستوف دو فلش کارت با ثبت نوارهای سخنرانی طاهر یولداشف رهبر سابق حرکت اسلامی ازبکستان و نوار مشقهای جنگی اعضای این حرکت در کشور پاکستان دریافت و مصادره کرده شده است. دادگاه ظفرجان دوستوف را عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نام میبرد. اما مسئولان این حزب در ولایت سوخت میگویند و زمان صادر جنایت به حزب نهضت ربط نداشت. شفقت محمدجانوف رهبر سازمان این حزب در ناحیه اشت در این باره چنین گفت:
نهضت ظفرجان تحت رقم 863 ثبت نام شدگی نهضت 02 رقم شخصی حزبش شورانومه حزبش 02-46-16 لیکن آهیز طور 2011 نخواهی شدگی.
جناب محمدجانوف افزود اگر دوستوف عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می بود مسئولان این حزب حادثه بازداشت و زندانی شدن او را پیگیری و برای رهاییش تلاش می کردند. در همین حال کارمندان نهاد مذکور آخر ماه ینور سال روان رستم تبوروف ساکن ناحیه استرفشان را با اتهام منسوبیت در سازمان جماعت انصار الله دستگیر کردند و این ساکن 33 ساله عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نامیده می شود. بنا به معلومات شعبه مذکور وزارت داخلی در ولایت سوخت که تفتیش پرونده تبوروف را مطابق بند 187 کدکس جنایی تاجیکستان تشکیل اتحاد جنایتی پیش می برد، تبوروف ساکنان را به پیوستن به سازمان انصار الله و اشتراک در جهاد در کشورهای پاکستان و سوریه دعوت می کرد. در همین حال یک مسئول سازمان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در شهر استرفشان که نخواست از او نام برده شود در صحبت با رادیوی آزادی عضو حزب نهضت اسلامی بودنی رستم تبوروف را تصدیق کرد. وی تبوروف را یک جوان کمسواد و بیکار نامید و افسود از فعالیت وی در کدام سازمان یا حرکت دیگری تندرو خبر ندارد.
یک انسان یک حزب اعظم مثلا ما نهضت اسلام باشم کمونیست نمیتونم وای خیلی آدم دست که چند حزب اعظم باشم من اونش نهیرم یک انسان یک حزب اعظم باشم دیگم حزب اعظمش نمیتونم.
در همین حال مسئولان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سوغد میگویند در پی بازداشت چند عضو این حزب در سالهای پیشین و گمان فعالیت در حزب و حرکت‌های تندرو و افراطی فعالیتشان در تاجیکستان ممنوع، قاعده و ترتیب قبول ساکنان به صف حزب نهضت را خیلی سخت کردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بازداشت دو عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سوغد با اتهام همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان و جمعیت انصار الله. بعد این طریق با این گزارش نشر مجله خبری را به پایان میبریم. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.